آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. شبتون بخیر باشد. از خدا می خواهیم امروزمان که گذشت، فردایمان را با گذشتش شیرین کند. ما به مهربانی محتاجیم، خدایا رهایمان نکن. دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد و با یاد خدا مزین شبتان به نور خدا منور باد. در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده همراه شما خوبان در شنبه. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه های ایران زمین است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. اولین گفتگوی زنده تلویزیونی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با مردم ایران. کسب 11 مدال طلای کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک توکیو با پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران مقابل روسیه در بازی فینال این رقابت ها. و افزایش حملات طالبان برای تصرف دره پنجشیر افغانستان در 48 ساعت گذشته. احمد مسعود، فرمانده مخالفان طالبان، اما در بیانیه اعلام کرده که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری و خواست مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 27 بیمار، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16940 نفر رسیده که از این تعداد 16805 نفر بهبود یافتند. بر اساس گزارش در شبانه روز اخیر 29 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفر قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه آوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیمار شناسایی میشد، این تعداد اکنون به روزانه به 30 نفر کاهش یافته است. با دستور شهردار دوشنبه، جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان کشورهای جامعه همسود با عنوان مهمانی دوشنبه برگزار می شود. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه، ابلاغی سازماندهی برگزاری جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان همسود را امضا کرد. این جشنواره روزهای 24 تا 24 سپتامبر سال برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شرایط مناسب برای تقویت روابط دوستی بین کودکان و نوجوانان در کشورهای عضو جامعه همسود عنوان شده است. روسیه در چارچوب برنامه ساخت 5 مکتبی روسی زبان در تاجیکستان احداث یکی از این مرکزهای آموزشی در شهر خوجند مرکز ولایت سغد را آغاز کرد. عبدالمبین عیسایف مدیر اداره معماری و ساختمانسازی شهرداری خوجند گفت که ساخت مدرسه جدید از سوی روسیه در محله 8 مرکز ولایت سغد در زمینی به مساحت بیش از 2 هکتار برای 1200 دانش آموز آغاز شده است. دولت روسیه برای ساخت 5 مدرسه جدید در شهرهای دوشنبه، باختر، خوجند، کلو و تورسینزاده از حساب بودجه خویش مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص داده است. تفاهم نامه ساخت 10 مکتب جدید در تاجیکستان با دولت ژاپن به امضا رسید. این تفاهم نامه را سفیر ژاپن در دوشنبه با مسئولان 6 شهر و ناحیه تاجیکستان امضا کردند. بر اساس این برنامه دولت ژاپن خرج ساخت این 10 مدرسه در شهرهای راغون، لیوکان و ناحیه های لخش، شهرینه و خوولینگ را پرداخت خواهد کرد. سفیر ژاپن در دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه تاکید کرد که این اقدام در آستانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد گفت 43 خانواده از ولایت سغد حاضر شدند که به ناحیه دنگره در جنوبی تاجیکستان بروند و در این منطقه اسکان یابند. زینوره شریفی اظهار کرد که برای امسال انتقال و اسکان 13 خانواده از اسفرا، 11 خانواده از ناحیه اسپیتامین و ناحیه ظفرآباد، 25 خانواده هم از ناحیه مچو به خراسان و 30 خانواده نیز از ناحیه مچو به دنگره برنامه ریزی شده است. و افسود این در حالی است که در سال 2020 نیز 41 خانواده از ولایت سغد به ناحیه دنگره منتقل و اسکان یافتند. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد تاکید کرد که وجود زمین‌های کشاورزی و آب فراوان موجب مهاجرت ساکنان ولایت سغد به ناحیه دنگره ولایت ختلان شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بلال کریمی از سخنگوی گروه طالبان و دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد گروه طالبان گفت سیاست طالبان نسبت به کشورهای همسایه بخصوص ایران و تاجیکستان بر اساس احترام دو جانبه است. همکنون اظهارات این سخنگوی گروه طالبان را در گفتگوی اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنویم.
سیاست امارت اسلامی در مقابل کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان کشور دوست و همسایه ایران بسیار صمیمانه، مخلصانه و استوار بر احترام متقابل می باشد. ما می خواهیم که با تمام کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه روابط حسنه و خوبی داشته باشیم. بالخصوص با کشورهای همسایه روابط بسیار زیادی حسنه را خواهانیم. از کشور تاجیکستان ما توقعاتی از این را داریم که با امارت اسلامی روابط خوب و حسنه و استوار بر احترام متقابل را داشته باشد. از جانب امارت اسلامی با کشور دوست و همسایه تاجیکستان اطمینان داده می شود که هیچ گونه ضرری از خاک افغانستان با کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان ایران وارد نخواهد شد. ما با کشورهای ایران و تاجیکستان که همسایه ماست روابط تاریخی، مذهبی، کلتوری و همجانبه داریم. لطهای کشور دوست و همسایه ما تاجیکستان و همچنان ملت دوست و همسایه ما ایران با هموطنان ما در طول تاریخ روابط خوب و نیکو را داشته است. ما نمی خواهیم که با کشورهای همسایه بالخصوص تاجیکستان و ایران روابط ناهنجار و ناگواری داشته باشیم. بنابراین می خواهیم که هر دو کشور با ما همکار باشند تا ثبات در کشور ما دائمتر و مستحکم باشد.
در مدت 2 روز محموله چند میلیونی واکسن کرونا به ایران وارد می شود. معاون فنی گمرک ایران گفت یک محموله چند میلیون دوزی واکسن کرونا 13 شهریور و 2 محموله دیگر نیز 14 شهریور وارد ایران خواهد شد. در این خصوص اظهارات مهداد جمال‌رانقی معاون فنی گمرک ایران را می شنویم.
طبق بررسی که انجام شده امروز یعنی امشب ساعت 10 یک محموله دیگر چند میلیونی وارد کشور میشه. همینطور ما صبح فردا ساعت 6 صبح و همینطور 10 صبح یک دو محموله دیگری رو خواهیم داشت که حالا انشالله اون محموله ها هم در حد چند میلیون دوزی هستن که با واردات اونها فکر کنم تعداد واکسن های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز از ابتدای یعنی از 15 بهمن ماه سال 99 تا الان برسه. اون چیزی که من بررسی کردم و آماری که دادن بیشتر واکسن از نوع سینوفارم چینی هست که یا از خود کشور چین حمل میشه و به کشور میرسه و یا اینکه ممکن هست از مبدأهای مختلف دیگری به کشور وارد بشه. ما تا الان 26 محموله یعنی 25 محموله و با محموله‌ای که امشب خواهد رسید 26 محموله چینی و سینوفارم چینی داریم و همینطور از کشورهای مختلفی مثل ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و سایر کشورها.
اولین گفتگوی زنده تلویزیون رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم امشب پخش می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شمی 13 شهریور برای اولین بار در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم صحبت میکند. این گفتگو از شبکه اول سیمو ایران و بعد از خبری ساعت 21 پخش میشود. 7 اکتبر سال 2001 26 روز پس از حمله به برج های دوگانه همزمان به دستور حمله جورج بوش پسر اولین بمب های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمد و همین موضوع دستاویزی شد بر حضور 20 ساله و بی‌نتیجه ایالات متحده در افغانستان. اما چی شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه می شد حالا پایانش به تیتر شکست ختم می شود. خبرنگار راضی رنجبر نگاه داشته به این موضوع و تلاشی به نتیجه امریکا از اشغالگری و حضور در افغانستان.
حدوداً 20 سال پیش از اخبار داغ چنین روزهایی
Tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane.
I can hear you. The rest of the world hears you. And the people.
تا خبرهای داغ همین چند روز اخیر.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan.
چه شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه میشد، حالا پایانش به تیتر شکست ختم می‌شود. 7 اکتبر 2001. 26 روز پس از حمله به برج‌های دوقلو همزمان با دستور حمله بوش پسر
On my orders, the United States military has begun strikes.
اولین بمب‌های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمدند. در حالی که بمب‌ها افغانستان را به لرزه در می‌آورد، قرار می‌شود آمریکا دوست مردم افغانستان.
The United States of America is a friend.
ما دوست مردم افغانستان هستیم.
و صلح و آزادی ارمغان این میدان باشد.
We're a peaceful nation.
ما به ایجاد صلح کمک خواهیم کرد.
صلح و دوستی که در عمل دستاوردش از زمین و هوا، آوارگی و مرگ میلیون‌ها تن از مردم افغانستان. و در شعار الگو شدن رشد دموکراسی در این کشور می شود.
آمریکا مفتخره که به افغانها کمک کنه تا دموکراسی رو در کشورشون نهادینه کنن.
بوش پسر بارها آمریکا را ناجی افغانستان.
همه تلاش ما و سربازانمون کمک به مردم افغانستانه
و پدرخوانده دموکراسی در این کشور می داند. 7 سالی که بوش در سخنرانی گاهی وعده آزادی و دموکراسی و گاهی پیروزی در جنگ می دهد.
It's coming to an end.
اما در عمل با حضور بیش از 30,000 نیروی نظامی جان بسیاری از افغانها را میگیرد. حضور طالبان هم در برخی مناطق گسترده تر از قبل میشود. میراثی که پس از بوش گریبان سه رئیس جمهور بعدی آمریکا را هم میگیرد. از اوباما که به رغم تکرار شعارهای بوش در صلح و ثبات
پیام ما به مردم افغانستان تقویت نهادهای دموکراتیک در این کشور است
هم اجازه گفتگوهای صلح پنهانی با طالبان را صادر میکند و هم نظامیان آمریکایی را به 110,000 نفر افزایش میدهد.
ما تا تکمیل نیروهای افغانستان به افزایش نیروهای خود ادامه می دهیم.
8 سالی که کارنامه اوباما علاوه بر کشتن بن لادن
اسامه بن لادن
به کاهش نیروها و ناکامی در مذاکره با طالبان ختم می‌شود. مذاکراتی که در دوره ترامپ مجدداً احیا و با امضای توافقنامه با طالبان علناً سالها وعده دموکراسی را مسکوت می‌گذارد. میراثی که مزنه اش در دوران بایدن 20 سال جنگ بی سرانجام، 240 هزار کشته، بیش از 2 تریلیون دلار هزینه، یک دهه مذاکره ناموفق و یک توافقنامه نیم بند است که بایدن میگوید آن را به رئیس جمهور پنجم نخواهد سپرد. پرونده عملکرد 4 رئیس جمهوری که به گفته CNN چیزی جز آشفتگی برای افغانستان به همراه نداشته است.
از سال 2001 هر رئیس جمهوری در آمریکا با یک ماموریت وارد جنگ افغانستان شده. ماموریتی که منجر به کشته شدن ده ها هزار آمریکایی و افغان و ایجاد آشفتگی شده است.
سالها ادعای دولت ملت سازی، دفاع از حقوق بشر، صلح و دموکراسی که طی 11 روز حمله طالبان به باد می‌رود و صفحه جدید از تکرار ناکامی آمریکا درست مانند ویتنام را برای این کشور رقم می‌زند. حالا پرونده 20 سال حضور بی سرانجام با خروج آخرین نیروی ارتش آمریکا به کلی بسته می‌شود. دیگر همه فهمیدند چکمه‌های آمریکایی پیام‌آور صلح نخواهد بود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
طالبان اکنون و این روزها تمام تمرکز خود را بر دره پنچر گذاشتند. منطقه پنچر دره به طول 100 کیلومتر در شمال کابل است که طالبان از 48 ساعت پیش برای تصرف آن حملات خود را افزایش دادند. اما احمد مسعود که فرمانده گروه مخالفان طالبان و برادر روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری است و خواست مردم افغانستان میباشد. در این زمینه با گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل توجه فرمایید.
طالبان اکنون به تنها نقطه باقی مانده در افغانستان متمرکز شدند. دره پنشیر، دره به طول 100 کیلومتر با موانع طبیعی و کوههای مرتفع در اطراف آن. طالبان از 48 ساعت گذشته برای تصرف دره پنشیر حملات خود را افزایش دادند. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که فرماندهی مخالفین را در دره پنشیر بر عهده دارد، امروز در پیامی اعلام کرد برای تحقق عدالت از مبارزه دست نمی کشم. با شکست مذاکرات بین طالبان و احمد مسعود و تشدید درگیری ها در پنشیر، سران و چهره های سیاسی افغانستان نیز هر دو طرف را به رسیدن به توافق از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز دعوت کردند. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، بزرگترین حزب سیاسی این کشور:
تأکید بر سیاست جنگ و ارعاب، تداوم سیاست ناکام و نادرست انحصارگرایی و استبدادخویی مثل حکومت گذشته است که یقیناً منجر به شکست خواهد شد.
مردم افغانستان نیز با نگرانی اوضاع پنجشیر را دنبال می کنند.
موضوع پنجشیر میشه به شکل تفاهم بین هم مذاکره کنند، به تفاهم برسند، یک حکومت تشکیل شده که همه شمول، یعنی از همه اقوام دو سهم داشته باشه، چی تاجیک باشه، چی پشتون باشه، چی ازبک، چی هزاره. جنجال پنجشیر از رای حل، از رای اصولی حل شده، مردم بشینه به یک گپ موافقه برسه که در اینجا خونریزی و جنجال میدن.
در چند روز گذشته هم طالبان و هم نیروهای احمد مسعود میگویند تلفات سنگینی به هم دیگر وارد کردند. جنگ روانی نیز وارد عرصه درگیری‌ها بین دو طرف شده است. از جمله مثل این تیراندازی‌های شب گذشته در چند شهر افغانستان توسط اعضای طالبان. گفته می‌شود در این تیراندازی‌ها در شهرهای کابل و جلال‌آباد 75 نفر کشته و زخمی شدند. 17 نفر از کشته شدگان در شهر کابل گزارش شده است.
تیراندازی های گسترده شب گذشته کابل باعث نگرانی شدید مردم افغانستان به ویژه اینجا در پایتخت شد. سران طالبان هم بدون اینکه درباره علت این تیراندازی ها توضیح بدن، از اعضاشون خواستن تا دیگر تیراندازی نکنن. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
این روزها حضور فعال بیشتری محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی دو کشور می‌باشد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا.
نمایشگاه های بین‌المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه که سالانه به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی این کشور برپا می شود. بیشتر کشورهای همسایه از جمله کشورمان غرفه‌دار ثابت این نمایشگاه هایند. مثل این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و فرهنگ در آنکارا پایتخت. عمده محصولات ارائه شده ایرانی فرش دست باف و صنایع دستی که مثل همیشه علاقه‌مندان زیادی دارند.
این محصولات صنایع دستی واقعا چشمگیره. در دنیا همتاشو نمیشه پیدا کرد. از دیدن این صنایع سیر نمیشیم.
از تجارت کلان بیشتر صادرات انرژی و مواد پتروشیمی بگذاریم. محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان در ترکیه همیشه مشتری دارند.
در تمام دنیا محصولات ایران زبان زد هستند، نه تنها در ترکیه. ما عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستیم.
دو کشور همسایه چشم‌انداز تجارتی به میزان 30 میلیارد دلار در سال با هم هدف گذاری کردند که الان تجارت دو جانبه با هدف تعیین شده فاصله دارد. شاید بتوان با رویکرد دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان بازار ترکیه را برای حضور محصولات منحصر به فرد کشورمان بیشتر مهیا کرد.
زمینهای کاری با طرفهای ترک بسیار زیاد هست. ما میتونیم در واقع بخش خصوصی خودمون رو در همه زمینهای بالاخره هم اقتصادی هم فرهنگی و گردشگری با طرفهای ترکشون در واقع ارتباط بدیم. مهم این هستش که ما این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
میزان تجارت ایران و ترکیه در سالهای گذشته تا 22 میلیارد دلار در سال هم رسیده است.
ایران ملی پارا بریمریمیز
مهمتر این که دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را هم اعلام کردند. نمایش محصولات تجاری و فرهنگی کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه سابقه طولانی دارد. لکن ارتقاء تجارت هدف دو همسایه تا 30 میلیارد دلار در سال نیازمند توسعه هرچی بیشتر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دو کشور است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت پکین روزی شنبه با حضور 108 کشور در مرکز ملی نمایشگاه‌های پایتخت چین آغاز به کار کرد. گزارشی محمدرضا خالق‌وردی خبرنگار ما از پکین آماده پخش می باشد.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت پکن با حضور کشورهای مختلف و با سخنرانی شی جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور آغاز به کار کرد. در این مراسم شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین از همه کشورها خواست برای گذر از شرایط سخت و برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه مشترک دست به دست هم دهند تا بر مشکلات غلبه کنند.
ما باید برای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات از جمله موضوع بیماری کرونا به یکدیگر کمک کنیم. همکاری‌ها در تحقیقات تولید واکسن رو افزایش دهیم و در خصوص همکاری‌های دو جانبه اقتصادی تلاش کنیم.
جمهوری اسلامی ایران هم به صورت فعال در این نمایشگاه شرکت کرده است. آقای کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران بر پایه این نمایشگاه را بسیار با اهمیت دانست و گفت در این نمایشگاه صنایع دستی، فرش و برخی محصولات کشورمان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت با برنامه‌ریزی انجام شده در نمایشگاه آتی تجارت و خدمات چین حضور شرکت‌های گردشگری را خواهیم داشت که بتوانیم در این بخش مهم تبادلات خوبی با سایر کشورها داشته باشیم.
یک قسمتی از محصولات خوب ایران آوردیم و در کنار قولهای تجاری به خصوص چین که واقعا اینجا کولاک کردن داریم رقابت میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم که سفارت جمهوری اسلامی تو پکن ما رو حمایت کرد و تونستیم امسال تو این نمایشگاه شرکت بکنیم.
عادی انگاری مسافران قطارها در هند در کنار کاهش ابتلای روزانه بیم امیدهای را برای دهلی نشین ها ایجاد کرده است. در این رابطه گزارشی خبرنگارمون از دهلی نو را به سمع شما میرسانیم.
ایستگاه نظام الدین یکی از ایستگاه‌های راه آهن بین شهری در پایتخت هند است. در دهلی چند هفته است که تعداد مبتلایان روزانه کرونا خیلی کم شده و مرگ‌ها هم در چند روز متوالی به صفر رسیده است. این کاهش ابتلا به بیماری کووید 19 تا حدودی از آن سختگیری های گذشته کم کرده است.
در موج دوم همه مشاهده کردند که تعداد زیادی از افراد را از دست دادیم.
اما دوباره برخی ها اعتیاد نمی کنن و بسیار آسان می گیرن. فکر می کنن اتفاقی نمی افتد، اما نباید اشتباه گذشته تکرار شود.
نه از آن صفهای با فاصله پشت سر هم ایستادن خبری است، نه از اندازه‌گیری دمای بدن در بدو ورود به ایستگاه‌های راه آهن. عادی انگاری مسافران و کم توجهی به دستورالعمل‌ها مردم را نگران کرده است.
مردم باید با توجه به احتمال افزایش شیوع بیماری احتیاط کنند. نباید بی توجهی کرد. قبلا ما همین اشتباه را کردیم و موج دوم کرونا آمد. همه باید به شیوه نامه های بهداشتی عمل کنند.
البته مسافران می گفتند در داخل قطارها بیش از 90% افراد از ماسک استفاده می کنند.
همه جو اسپاس بیٹھتے ہیں نا،
من از ماسک استفاده می‌کنم. در قطار همه از ماسک استفاده کرده بودند. نزدیک من کسی بدون ماسک نبود.
این روزها در هند فاصله ها کمتر رعایت می شود. مواد ضد عفونی کننده در برخی سازمان ها و مراکز خدماتی مانند گذشته نیست و سنجش دمای بدن هم دیگر خبری نیست. از راهکارهای مقابله با کرونا همین ماسک زدن است که اینجا بیشتر رعایت می شود، به ویژه در داخل قطارها و ایستگاه های راه آهن. پلیس راه آهن هند از سوار شدن مسافران بدون ماسک داخل قطارها جلوگیری می کنه و در طول مسیر هم اگه مسافری تخلف کنه و ماسکش رو برداره، پلیس اون رو جریمه نقدی میکنه.
اکنون با دو خبر ورزشی از تاجیکستان و موفقیت والیبال نشسته ایران در مسابقات پارالمپیکی توکیو مشروع خبرها را به پایان میبریم. دومین دوره مسابقات بین المللی جودو در تاجیکستان برگزار می شود. این مسابقه 12 سپتامبر با حضور ورزشکاران از 13 کشور برگزار خواهد شد. این رویداد ورزشی با تلاش شهرداری دوشنبه، کمیته جوانان ورزش و فدراسیون جودو تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور برگزار می‌شود. جودوکاران از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه، روسیه، اوکراین، بلاروس، پاکستان، هندوستان، جمهوری آذربایجان، فلسطین، ایران، افغانستان و تاجیکستان در این مسابقه شرکت خواهند کرد. مسابقه در 5 ون در بخش مردان و زنان برگزار می‌شود. و تیم والیبال نشسته ایران با برتری برابر روسیه در دیدار فینال قهرمانی رقابت های پارالمپیکی 2020 توکیو شد. در آخرین بازی های پارالمپیک و در فینال مسابقات والیبال ایران تیم روسیه را با حساب 3-1 شکست داد و به مقام قهرمانی مسابقه ها رسید. شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید مشروع اخبار این ساعت بود از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت توجهتون رو به تفسیر سیاسی این ساعت جلب میکنیم که به موضوع انتقاد پوتین از ادامه تحریم های ضد انسانی غرب علیه ایران اختصاص دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با انتقاد از سیاست‌های تحریمی غرب علیه تهران گفت ایران به دلیل همه‌گیری کرونا نیاز به یاری دارد، اما غرب محدودیت‌های به کار گرفته شده در مورد این کشور را لغو نمی‌کند و تاکید کرد درباره ایران من هم اکنون نمی‌خواهم به مسائل سیاسی بپردازم، اما این کشور نیاز به کمک دارد، اما هیچ یک از تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند و حتی در این زمینه بحث و گفتگو هم نمی‌کنند. رئیس جمهوری روسیه بارها به خاطر به کارگیری تحریم‌های یکجانبه به امریکا علیه ایران از غرب به شدت انتقاد و بر ادامه حمایت های مسکو از مواضع تهران در مجامع بین المللی تاکید کرده است. انتقاد شدید رئیس جمهوری روسیه از ادامه سیاست غرب به ویژه امریکا در زمینه تحریم های غیر قانونی و یک جانبه بار دیگر پرده از ماهیت ضد انسانی واشنگتن و بعضی متحدانش که با امریکا عملا در ادامه تحریم ها علیه ایران همکاری میکنند برمی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا در ماه می سال 2018 با اعلام خروج یک جانبه کشورش از توافق هسته‌ای برجام برای بکارگیری شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه ایران در چارچوب کارزار فشار به ادعای وی حداکثری با هدف واداشتن تهران به قبول خواسته های غیر مشروع و غیر قانونی واشنگتن اقدام کرد. پس از گسترش ویروس کرونا انتظار می‌رفت که آمریکا با توجه به درگیری گسترده ایران با کرونا و دشواری‌های برگرفته از آن و نیز درخواست‌های پی در پی بعضی کشورها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد بعضی معافیت های تحریمی علیه ایران را با هدف دسترسی این کشور به تجهیزات پزشکی و دارو برای مقابله با کرونا در نظر بگیرد. اما برعکس این انتظارات، مایک پامپئو وزیر خارجه وقت آمریکا همگیری کرونا را و مانند فرصت برای آمریکا با منظور شدت فشارها علیه ایران عنوان کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه به کارگیری تحریم های یک جانبه علیه ایران هیچ دلیل و توجیه و ملاحظات انسانی نداشت و حتی در میانه های ینوری سال 2020 چند روز قبل از کنار رفتن از قدرت دونالد ترامپ یکی از مؤسسات مهم را که در زمینه تهیه واکسن کرونا و فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهد یعنی مؤسسه دانش بنیان برکت را در فهرست تحریم های آمریکا جای داد. از سوی دیگر با وجود ادعای آمریکایی ها درباره ایجاد بعضی سبوکی ها در عمل به دلیل تهدیدات آمریکا کمتر شرکت یا بانک حاضر به همکاری های لازم با ایران در این زمینه شده است. پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا با توجه به وعده وی درباره بازگشت به برجام انتظار می‌رفت که با توجه به ملاحظات انسانی به ویژه لزوم مبارزه با همگیری بیماری کووید 19 دولت وی بعضی معافیت‌های تحریمی درباره ایران در نظر بگیرد. با این حال بایدن در عمل از ابتدای زمامداری خود یعنی از ماه ژانویه سال 2021 تا کنون همچنان با کارگیری تحریم‌های حداکثری علیه ایران ادامه داده است. رابرت مولی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اخرهای اینی 2021 در مصاحبه اعلام کرد واشنگتن حاضر به لغو همه تحریم‌های خود علیه ایران نیست و تنها تحریم‌های را لغو خواهد کرد که فکر می‌کند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. با این حال تهران بارها اعلام کرده است که اقدامات دشمنانه و یک جانبه آمریکا علیه مردم ایران باعث شده تا در دوره همگیری ویروس کرونا امکان دسترسی به دارو و تجهیزات مورد نیاز درمانی با مشکل جدی روبرو شود. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شناسایی 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان و کاهش مبتلایان به این بیماری. کسبی 11 مدال طلای کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک توکیو و پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران مقابل روسیه در بازی فینال رقابت ها. افزایش حملات طالبان برای تصرف دره پنجشیر افغانستان در 48 ساعت گذشته. احمد مسعود فرمانده مخالفان طالبان اما در بیانیه اعلام کرده که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری و خواست مردم افغانستان است. از دانی شنونده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهداری همگی شما باد.
و همکاران خوبمون در تولید و صدابردار محترم شامگاه. دعوت میکنم اینک شنونده برنامه اقتصاد تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم رونمایی از نوگان جدید افتابوس های شهری شرکت کرد. گفته می شود افتابوس های جدید بین شهری در کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه تولید شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی شهردار دوشنبه در حاشیه این مراسم با فعالیت این کارخانه از نزدیک آشنا شدند. ظرفیت تولید این کارخانه 300 دستگاه افتابوس در سال است و تعداد از افتابوس های تولید شده در این شرکت برق هستند. این اتوبوس ها می توانند 40 کیلومتر راه را با برق ذخیره سازی شده طی کنند. در این کارخانه 150 نفر مشغول به کار می باشند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت سهم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تجارت خارجی این کشور 61% می باشد. زوقی زاده در همایش اقتصادی سازمان همکاری شانگهای با موضوع تقویت تعامل در زمینه اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری افزود، روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان به عنوان شریکان اصلی تجاری تاجیکستان مطرح می باشند. وی گفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اکنون به مرکز جذب تجارت جهانی و فرایند مالی تبدیل شدن این سازمان کمک کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تاکید کرد که در سالهای اخیر این منطقه اگرچه با پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه گسترش اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری نائل شده، اما هنوز هم فرصت‌های زیادی استفاده نشده در این زمینه وجود دارد. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی از احتمالی بازگشایی مرز کتای در شمال غرب افغانستان برای دسترسی ایران به تاجیکستان و قرغیزستان خبر داد. احمد زمانیان یزدی گفت سه عامل زمان، خرج و امنیت کالا از موضوع اصلی در تعیین مسیرهای حمل و نقل محسوب می‌شود و هم اکنون عمده فعالان بخش خصوصی شرکت‌های حمل و نقل و کارشناسان حوزه راه و نقلیات بین‌المللی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که یکی از مهم‌ترین نیاهای رونق راهگذری کتای مربوط به تامین نشدن امنیتی رفت و آمد ناوگان خارجی در قلمرو افغانستان می باشد. و افزود بنابر شواهد موجود و در پی تحولات سیاسی صورت گرفته اخیر در افغانستان و تضمین های پیشنهاد شده برای تامین امنیتی مسیری رفت و آمد ناوگان حمل و نقل به کشورهای حوزه آسیای مرکزی از سوی طالبان در افغانستان، این تغییرات می تواند باعث شکل گیری امیدواری به گسترش راهگذری کتای شود. و همچنین گفت که بخش خصوصی افغانستان اعلام کرده است که با توجه به تحولات صورت گرفته در این کشور، امکان صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به صورت امین و با امنیت بالا فراهم گردیده است. دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری به 4140 نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند توصیه و مشورت های حقوقی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اکثری کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با مشکلات حقوقی گوناگون روبرو شده و برای حل این مسائل به دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجر تاجیکستان در روسیه مراجعه کردند. تاکید می شود که با کارگران مهاجر تاجیکستانی در زمینه چگونگی دریافت تابعیت روسیه، گرفتن اجازت نامه اقامت، دریافت مجوز کار، پاسپرداخت حقوق و دستمزدهای آنها، رعایت کامل سازشنامه های کار با شرکت های روسی و دیگر موضوع ها مشاوره های حقوقی ارائه شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه شهردار دوشنبه نخستین کارخانه تولید لوله های پلاستیکی را در پایتخت این کشور افتتاح کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان و جمهوری آذربایجان ساخته شده و از سوی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه رسماً افتتاح شد. ظرفیت تولید کارخانه از کامپوزیت 150 کیلومتر لوله‌های پلاستیکی در سال با قدرت 300 تا 3000 میلی‌متر میباشد. گفته می‌شود که بخش از مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از معدن‌های کشف شده در داخل تاجیکستان تامین می‌شود. در دیدار وزیر کشاورزی تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه موضوع ساخت بنای جدید دانشگاه کشاورزی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار سلیمان زیازاده و ابراهیم محمد عبدالرحمن العبدالله درباره ساخت بنای جدید دانشگاه کشاورزی تاجیکستان با یاری مالی قطر بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در این دیدار گسترش همکاری تاجیکستان و قطر در بخش کشاورزی، یاری مالی دوها برای ساخت گلخانه‌های پیشرفته، واردات بذرهای مرغوب، رشد زنبور داری و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به قطر نیز بررسی شد. سفیر قطر در دوشنبه در این دیدار دعوتنامه رسمی کشورش برای حضور تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی قطر را به سلیمان زیازاده تحویل داد. از آغاز سال جاری 2021 تا کنون 1798 طرحی مختلفی آبادانی و عمرانی در ولایت ختلان به بهره برداری رسیده است. برای بهره برداری و افتای این طرحها 411 میلیون سومانی خرج شده است. از جمله این طرحها می توان به 18 واحد صنعتی، 3 سردخانه، 3 مرغداری، 2 مزرعه، 7 گلخانه اشاره کرد. گفته می شود که اکثر این طرحها به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به بهره برداری رسیده است. در هفته های اخیر در سرتاسر تاجیکستان افزایش قیمت مواد غذایی از جمله آرد و گوشت، محصولات شیری و میوه‌جات به نظر می رسد. چنانچه در بازارهای تاجیکستان قیمت متوسط یک لیتر شیر از 6.5 تا 7 سومانی تعیین شده است. قبلا 5 سومانی بود. همچنین ماست 450 گرمی 7 سومانی قیمت خورده است که در ابتدای سال جاری نرخ آن 4-5 سومانی بود. قیماق، خامه و دیگر انواع محصولات شیری نیز در هفته های اخیر در تاجیکستان به شدت گران شده است. اگر قبلا قیمت این محصولات 5 تا 7 سومانی بود، اکنون از 8 تا 12 سومانی فروخته می شود. غذای کودکان نیز که قبلا 30 40 سومانی بود، اکنون به 50 60 سومانی رسیده است. گفته می شود در دو هفته اخیر نیز قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی 20 سومانی گران‌تر شده، به 270 سومانی رسیده است. اکثر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان را رشد تورم، نبودن رقابت بین تولید کنندگان و بحران در تأمین سوخت مربوط می دانند. و در پی وقوع چند درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای سه مرکزی از جمله تاجیک ها در مسکو، شهردار پایتخت روسیه به این افراد هشدار داد. سرگئی سابیان گفت تا به حال بر اثر درگیری ها در مسکو 200 کارگر مهاجر از این شهر اخراج شدند و پلیس ادامه رخ دادن این حوادث را تحمل نخواهد کرد. وی تاکید کرد در ارتباط با درگیری های قومی میان کارگران مهاجر سه مرکزی در مسکو 800 پرونده جنایی تشکیل و 200 نفر اخراج و برای 17500 تن حکم ممنوعیت ورود دوباره به روسیه صادر شده است. گفته می شود همچنین در روز 28 آوگوست سال جاری درگیری شدید میان کارگران مهاجری حوزه مرکزی در مسکو رخ داد که پلیس 50 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. در روزهای اخیر قیمتی هر لیتر گاز مایع در تاجیکستان به 9 سومانی رسید و در بعضی از مناطق دوردست این کشور این قیمت به مراتب بالاتر و این نوع سوخت کمیاب شده است. گفته می شود اکنون قیمت یک لیتر گاز مایع با نرخ بنزین و گازوئیل یا همان سلیارکا برابر شده است که در این کشور پدیده بی سابقه می باشد. به این دلیل که قبلا قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می کردند. با این حال مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گران شدن قیمت سوخت در یک ماه اخیر در این کشور و گران شدن آن در کشورهای صادرکننده از جمله روسیه و قزاقستان عنوان میکنند. بررسی ها نشان میدهد که قیمت بنزین در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 44.5%، گازوئیل 31% و گاز مایع بیش از 50% افزایش یافته است. عبدالمجید خلندر راننده تاکسی در مسیر دوشنبه و راغون گفت اگر تا چند ماه پیش کرایه هر مسافر میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون 25 سومانی بود، پس از افزایش اخیر قیمت گاز مایع این شاخص به 40 سومانی رسیده است.
سیستم چند تیم بود؟ بود 8 سومانی، سحری میره 8 سومانی، آبیتی میره 8.20، بگه میره 8.40. در روز دوباره نقد فرقی میو، نمیدونم.
نظر علی قربانوف راننده دیگری تاکسی در شهر دوشنبه نیز تاکید میکند که هیچ سودی از این کار ندارد و درآمد روزانه‌اش صرفاً برای تامین سوخت هزینه میشود.
پویده اکه یگون که نداره، خیلیم چهار آدم میگریم سه سومونی میریم، خودش 12 سوم میشه، ما 10 سوم بنزین ریختیسیم، یگون خیلی پویده نیست. اکه گاز هم 8 سومون و 50 دینام اینا ای زپرافکا و بنزوئیل بود 9 سومش کدای اخی مودم جاورای نمیشه اخی گاز قتی بو کم میگردیم تماما کم میگردیم.
اما فیض الله فتح اللهیف اقتصاددان تاجیک معتقد است یکی از دلایل های افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان رقابت ناسالم شرکت ها و انحصار بازار سوخت در دست این شرکت هاست.
اون شرکت هایی که خود خورده که نه بوزینگاروی نه که پیدا شدن اونها مفلس شدن، امکانات ها رو از دست دادن. شرکت هایی که کهنه که علاقه انحصاری بازار رو انحصاری کرده بودن اونها علاقه بوسته بلند برداشته نرخ، خراجات هایی که نرخ رو پاس کرده دادن از دوبه همین اونها خراجات های خود رو اکنون برگردونده استودن. فرض کردیم 2 سومون 3 سومون اونها نرخ رو پایان میکردن به ضرر رقیب خود، کن 2 سومون 3 سومون 4 سومون نرخ رو میبردن به ضرر مردم.
در حالی که روسیه بر اساس سازشنامه دو جانبه با تاجیکستان هر سال بیش از 1 میلیون تن سوخت بدون دریافت عوارض گمرکی به این کشور صادر میکند. اما ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک درباره راه حل بحران افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان این طور توضیح میدهد.
قیمت بنزین و مواد اموز سخت ارزان بشه، چون که خود اموز 40 تا 40 درصد همو بود گمرکی تشکیل میکنه. برای بنزین خود در تامین کردن باید ما کارخانه های نفت پالایی بسازه که اون نفت با بنزین و کراسین و سلرکا و دیگر چیزا تبدیل کنند. ولی خیلی کارخانه ما دو تا داریم در خوجند، یک تا در بلجوان که حجمشون خیلی کم است و اون نفت که ما استحصال میکنیم خود ما در یک شبانه روز ما 600 بوچکه نفت استحصال میکنیم بریل، یعنی 200 لیتری اون کم است و نفت که ما داریم در ترکیبش پراسین زیاد داره و از اون بنزینی علا صفت حالا تولید کردن نمیتونن به خاطر اینکه اون دستگاه هایی که در اون کارخانه ها وصل شدن اون کهنه هستن از دوره شوروی. یعنی به این خاطر ما باید کارخانه های پالایش نفت زمانوی بسازیم، در اون صورت میتونیم تاجیکستان رو با نفت با بنزین و کراسین تامین کنیم، در صورتی که اگر نفت ما از قزاقستان یا از ایران وارد کنیم.
شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، تکرار برنامه ادبستان تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
اگم زنده کردم بدین آرسی
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سوی گلشن رفتم و سرو خرامانم نبود، گریه زور آورد کان گل برگ خندانم نبود. ابرسان خود را هوایی یافتم هر سو به با، زان که غیر از گریه و آشوب و افغانم نبود. خواستم دل را به سرحد شکیبایی کشم، لیکن از اندوه هجران طاقت آنم نبود. به نام پروردگار هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه یعنی ادبستان، از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. امیدوارم مورد پسندتان قرار گیرد و تا پایان همراه ما باشید. ضمناً یادآور می‌شویم ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود. شما عزیزان می توانید ما را در فضای مجازی نیز دنبال کنید با این نشانی parstoday.com/tajik. یاران همراه، این ساعت در پیوند با بحث‌ها پیرامون روزگار و آثار امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و دولتمرد خوشنام، مطالبی را با شما در میان می‌گذاریم. از شخصیت ممتازی میگوییم و میشنویم که در چند قرن پیش داد سخن را در خراسان داده و آثار گرانسنگی در قالب سخن به اماکن تاریخی و رفاهی برای مردم به یادگار گذاشته است. بله عزیزان، ایران زمین تاریخ کهن پر افتخار و درخشانی دارد که هر گوشه آن ریشه های عمیق و سالمندی در بیشه تاریخ داشته و هر یک به نوبه خود ورقی بر اوراق طلایی آن افزوده است. ش شهر باستانی و فرهنگ پرور هرات به عنوان بخشی از خراسان بزرگ که هویت خیش را در مقام مهد تمدن و فرهنگ در آسیا حفظ نموده و در همه ادوار هرچند که سرنوشت آرام نداشته موجودیت خود را اعلام داشته است. درخشانترین دوره این شهر زمان تیموریان است که آن را به حق دوره رنسانس نامیدند. در آن زمان هرات با شهرهای بزرگی چون سمرقند، دمشق، عراق و مشهد روابط داشت و حتی گاهی مرکز تمدن آن زمان بود. در مرحله از تاریخ سیاستمدارانی از همین شهر، شاهان و سلاطین بر آسیای میانه حکمرانی می کردند. از جمله آنها نوایی وزیر دانشمند و سخنور بود. امیرالکلام نظام‌الدین علی شیر نوایی